بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين هر شبت با توجه به مطالبی که دیروز عرض شد و تقسیم بندی ای که از انواع قیود ارائه شد، معلوم می شود که شک موقعی ایجاد می شود، شک که در رجوع قید به هیئت یا ماده، که قید از امور اختیاریه باشد. قید اگر از امور غیر اختیاری شد، شکی در رجوع آن به هیئت وجود نخواهد داشت. اما قیود اختیاری گفتیم به سه نحو ممکن است اخذ شوند: یک، به شرط وجود اتفاقی، دو، به شرط وجود اختیاری، سه، به نحو صرف الوجود، یعنی اما از وجود اختیاری و وجود اتفاقی. دو قسم آخر رو گفتیم بهش میگیم تقیید ماده، قسم اول رو بهش میگیم تقیید چی؟ هیئت. رابطه قسم اول از این سه قسم با آن دو قسم دیگر چه رابطه است؟ نه اما خص من وجه هست، نه اما خص مطلق است. رابطه رابطه تباینه. برای اینکه هیچ فرضی را نمیتوان در نظر گرفت که در آن فرض یک قید داشته باشیم، هم از قسم دوم باشد و هم از قسم سوم یا چهارم. نمیتونید بگید که ما یه قید داریم، هم به شرط وجود اختیاریش، وجود اتفاقیش لحاظ شده، هم به شرط وجود اختیاریش، همان قید ها، نه یه قید دیگر، همان قید، هم به شرط وجود اتفاقی. نمیشه که دو تا شرط با هم تضاد داره. یا بگید هم به شرط وجود اتفاقی، هم به نحو صرف الوجود. اینم نمیشه. رابطه اینا هم با هم دیگه چیه؟ تباینه. بنابراین
صرف الوجود چرا
تباین با اتفاقی؟ بنابراین مدعای مرحوم میرزای ناینی قابل التزام نیست. قید مردد می شود بین رجوع به هیئت یا به ماده به نحو تردید بین متباینین، که لازمش می شه چی؟ اجمال. رابطهش می شه اجمال و دلیل. حالا ممکنه همین اشکالی که به ذهن آقای علی محمدی رسید به ذهن کسی برسد که رابطه قسم چهارم با قسم دوم و سوم رابطه عام و خاص یا کلی و فرد بگیم. چرا؟ برای اینکه قید اختیاری و قید اتفاقی هر دو از افراد صرف الوجودند. هر دو از افراد صرف الوجودند. پس رابطه می شود رابطه عام و خاص. پاسخ این اشکال این است: رابطه کلی و فرد در جایی برقرار است که فرد نسبت به خصوصیات و ممیزات فردیه خود لا به شرط لحاظ شود، نه به شرط شیء. اگر شما فردی را نسبت به ممیزات فردیه و شخصیه خود به شرط شیء در نظر گرفتید، این دیگه از افراد طبیعت و کلی نیست. مثلا زید به شرط جمیع ممیزاتی که دارد از افراد کلی انسان نیست. زیدی که میگیم از افراد قدر جامعه انسان است و از افراد طبیعت انسانی است، آن زیدی است که نسبت به ممیزات فردیه و شخصیه خود لا به شرط در نظر گرفته شود. زید لا به شرط به نسبت به ممیزات فردیه از افراد کلی انسان است. زید به شرط اینکه ممیزه شخصیه خودشو داشته باشه دیگه از افراد کلی انسان نیست. زید به شرط اینکه نه یخ میگی زید انسانم، بله که نمیگیم زید انسان، نه زید به شرط این که طویل القامه باشد، زید به شرط این که رنگش فلان باشد، زید نه زید نمیتونیم بگی. برای این که ممیزات افراد وقتی میگی به شرط یعنی چی؟ یعنی بدون این من اصلا در نظر نمیگیرمش، بدون این اصلا برای من ملحوظ نیست، بدون این قید این زید اصلا ملحوظ نیست. امر هم یک سری ممیزاتی داره با زید فرق داره، اون هم میگی بدون اون ممیزات اصلا ملحوظ نیست. اینا قدر جامعه با هم نداره. امری که بدون ممیزاتش اصلا ملحوظ نباشد با زیدی که بدون ممیزاتش اصلا ملحوظ نباشد، هیچ قدر جامعه با هم نداره. کی شما میتونی بگی بین این دو قدر جامعه هست؟ وقتی میگی به نسبت به ممیزات شخصیه خودشون من اینها رو لا به شرط در نظر میگیرم. زید اگر طویل القامه هم نباشد زیدون، اگه فردا قدش کوتاه شد بازم زیدون، اگه رنگ پوستش تیره شد بازم زیدون، پیر شد بازم زیدون، بچه بود بازم زیدون. اما اگر گفتی زید مشروط به این که 40 سالش باشه، 40 سال و یه روزم نه، موقع اگه شد 40 سال و یه روز دیگه زید نیست، اون زیدی که من لحاظ کردم نیست. این ممیزه خارجیه رو درش قید کردی، یعنی بدون این اصلا در نظر نگرفتی اونو. ببینید شما میخوای قدر جامع، وصف نیست، بحث وصف نیست. یه وقت میگی طویل القامه وصف که نیست، که بحث حمله وصف بر موصوف که نیست، بحث این است که شما بخواید اینو از افراد یک طبیعت در افراد یک قدر جامع. یه وقت میگی من دارم یه وصفی رو بر این حمل میکنم، اب نداره بگید زید به وصف این که به قید این که طویل القامه است سفید پوستم هست، باش. بحث سر این است که میخواید اینو به عنوان فردی از افراد یک طبیعت در نظر بگیرید. اگر به شرط یک قید در نظر میگیرید، اون طبیعت هم باید به شرط اون قیده باشه. یعنی زید به شرط این که طویل القامه باشد از افراد طبیعت انسان نیست، از افراد طبیعت انسان مقید به طویل القامه است. نه از افراد انسان. چون انسان شامل قصیر القامه هم هست. وقتی میگی قصیر القامه، قصیر القامه دیگه با طویل القامه مقید اگر در نظر بگیرید با هم قدر جامع نداره. برای این که قدر جامع کجا میتونی در نظر بگیری شما؟ وقتی که بتونی اون وجوه تمایز رو بذاری کنار، وجوه چی رو در نظر بگیری؟ اجتماع رو. وجوه تمایز رو بتونی بذاری کنار، وجوه اجتماع رو در نظر بگیری، بگی این قدر جامع. اگر این مقید شد به یک وجه تمایزی دیگه اون نمیتونی بذاری کنار. و وقتی یه قدر جامع با چیزی که اون قید و نداره پیدا نخواهد کرد. بنابراین در ما نحن فیه شما میگی من قیدم سه حالت دارد: قید به شرط وجود اتفاقی، قید به شرط وجود اختیاری، قید اما از این که وجودش اختیاری باشد یا اتفاقی، یعنی لا به شرط. قید به شرط شی از افراد قید لا به شرط نیست. پس رابطه اینها رابطه کلی و فرد به حساب نمیاد، رابطه رابطه تباین. بله، رابطه شرط قسمی، رابطه شرط قسمی. عرض شود که بنابراین با این بیانی که عرض شد معلوم شد که رابطه رابطه تباین است، در نتیجه دلیل می شود مجمل. اما این که مرحوم آخوند فرق گذاشت بین قیود متصل و قیود منفصل، عرض کردیم ظاهرش این بود که در قیود منفصل حرف شیخ رو پذیرفته، اما در قیود متصل ایراد دارد به شیخ. وجهش رو اون موقع هم عرض کردیم، وجهش این بود که ایشون این گونه در نظر گرفتند که در قیود منفصل اطلاق تمام است و اون وقت تقیید هیئت سبب انتفاع محل اطلاق ماده هم می شود که نتیجهش همان نتیجه تقیید ماده است. انتفاع محل اطلاق یعنی تقیید ماده، در حالی که ماده چنین اثری را تقیید ماده چنین اثری را ندارد، یعنی سبب انتفاع محل اطلاق هیئت نیست. در نتیجه خلاف اصل بودن رجوع قید به هیئت دارای وجه است در قیود منفصل، چون در واقع سبب ارتکاب خلاف ظاهر بیشتری می شود، دست از اطلاق بیشتری باید برداریم. اما با این بیانی که ما عرض کردیم معلوم شد که بین قیود متصل و قیود منفصل هیچ فرقی وجود ندارد. قید میخواد متصل باشد، میخواد منفصل باشد، میخواد لفظی باشد، میخواد لبی باشد، هیچ فرقی بینشون نیست. در هیچ کدام این موارد رجوع قید به یکی از هیئت یا ماده بر دیگری ترجیح ندارد. چرا؟ وجهش این است که همان گونه که تقیید هیئت سبب انتفاع محل اطلاق ماده میشه، تقیید ماده هم سبب انتفاع محل اطلاق هیئت میشه. چطور؟ تقیید هیئت به چی بود؟ به این که مطلوب من مقید به قیدی شود به شرط وجود اتفاقی آن. چون عرض کردیم اگر قید اصلا از قیود غیر اختیاری باشد اصلا شک نداریم در این که باید به هیئت برگرد. شک فقط در کجا ایجاد میشه؟ در جایی که قید از قیود اختیاری باشه. در قیود اختیاری تقیید هیئت به چیست؟ به این که مطلوب منه ما مقید شود به قیدی به شرط وجود اتفاقی ها. اگر مطلوب منه مقید شد به قیدی به شرط وجود اتفاقی، آیا می تواند همزمان مقید شود به همان قید، نه قید دیگرها، همان قیده، یه قید بیشتر نداریم، به همان قید به شرط وجود اختیاری یا به نحو لا به شرط؟ که امکان نداره که. شما قید و بالاخره یک لحاظ ازش کردی، اگر لحاظیش که ازش کردید به شرط وجود اتفاقی آن بود، نمی توانی همزمان لحاظش کنی به شرط وجود اختیاری آن. این تضاد، این جنگ بین ضدینه. بله ممکنه دو قید باشد، اب نداره، دو قید که از حیث قید بودن شبیه همه، اما یکی مقید به وجود اختیاری، یکی مقید به وجود اتفاقی، اون اشکال نداره. اما اگر قید شد قید واحد، یه قید ما بیشتر نداریم، اگر به شرط وجود اختیاری لحاظش، وجود اتفاقی لحاظش کردی، دیگه به شرط وجود اختیاری لحاظش نمیتونی بکنی، یا لا به شرط نمیتونی لحاظش کنی. وقتی نتونستی لحاظ کنی، یعنی این دیگه نمیتونه قید ماده باشه. اگه قید هیئت شد دیگه قید ماده نمیتونه باشه. اگه قید ماده نتونست بشه، پس اطلاقم نمیتونه داشته باشه ماده نسبت به این، چون اطلاق و تقیید نسبتشون چیه؟ عدم و ملکه است. اگر چیزی به نسبت به چیزی نتواند قید باشد، آن چیز به نسبت به این اطلاق هم ندارد. پس محل اطلاق ماده چی میشه؟ رفع میشه. عکسش هم صادقه. اگر شما قید را لحاظ کردی به شرط وجود اختیاری آن یا به نحو لا به شرط، همزمان نمیتوانی همان قید را لحاظ کنی به شرط وجود اختیاری آن، چون جمع بین زده این. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که قید اگر قید ماده شد، همان قید نمیتواند قید هیئت هم باشد. یعنی چی؟ وقتی نتواند قید هیئت باشد، پس هیئت نسبت به اون قید دارای اطلاق نیست، چون اصلا نمیتونه قید تقیید بزنه. وقتی می توانید چیزی را به نسبت به چیزی بگید اطلاق دارد، که شیء دوم بتواند شیء اول را تقیید بزند، اون وقت میگید تقیید نزده مطلقه. اما اگر امکان تقیید اصلا نباشد، اطلاق هم معنا نخواهد داشت. پس این طرفینیه. همان گونه که اگر قید رجوع به هیئت پیدا کند، ماده دیگه نسبت به اون اطلاق ندارد، به همان ترتیب اگر رجوع به ماده هم پیدا کند، هیئت دیگه نسبت به اون اطلاق ندارد. پس از این جهت فرقی وجود نداره. این طور نیست که بگیم رجوع قید به هیئت سبب خلاف ظاهر بیشتری است، رجوع قید به ماده سبب خلاف ظاهر کمتری است. برای این که عرض کردیم در هر حال اون چیزی که قید میخورد چیه؟ مطلوب منه در هر دو به این صبر، هیئت به ماه و هیئت که قید نمیتونه بخوره، مطلوب من هست که قید خورده. در هر دو صورت ما یه چیزمون داریم قید میزنیم، نه مطلوب من. تقسیمی که داریم میکنیم بر اساس اقسام قیده. قید اگر از قسم اول شد و شد قید هیئت، دیگه قید ماده نمیتونه باشه. اگر از قسم دوم شد، شد قید ماده، دیگه قید هیئت نمیتونه باشه. اما در هر حال این قید چی رو داره تقیید میزنه؟ مقید ما چیست در هر صورت؟ مطلوب منه. در هر دو صورت اون چیزی که داره قید میخوره مطلوب منه. پس این که بگیم در یک صورت خلاف ظاهر بیشتر است، در صورت دیگر خلاف ظاهر کمتر است، نه، این حرف حرف درستی نیست، ولو این که قید قید منفصل باشد. قید قید منفصل هم باشد، خلاف ظاهر کم و زیاد نمی شود. اما آخرین نکته‌ای که اینجا باقی میمونه یه مطلبی است مربوط به محقق اصفهانی. در پاسخ به مدعای مرحوم میرزای نائینی، مدعای مرحوم میرزای نائینی که در تایید شیخ بود این بود که تقیید ماده قدر متیقن است، تقیید هیئت مشکوکه، اخذ به اطلاقش میکنیم با همان تفصیلی که سابقا گذشت. یه جواب از اون اشکال آقای خویی و مرحوم محقق اصفهانی با همدیگه داده بودن، اون این بود که نسبت بین قیود ماده و قیود هیئت نسبت اماخص مطلق نیست، نسبت اماخص منوجه، که اون پاسخ رو گفتیم پاسخ تمامی نبود. یه پاسخی هم مرحوم محقق اصفهانی داده، این پاسخ دوم ایشونه به مدعای مرحوم میرزای نائینی. پاسخ ایشون اینه، میفرماید ماده دو جهت دارد، یک جهت جهت مطلوبیت آن است، جهت دوم جهت تمامیت مصلحت آن است. وقتی که هیئت تقیید بخورد، ماده از کدام یکی از این دو جهت مقید می شود؟ از جهت اول، از جهت مطلوبیت. چون وقتی طلبی نداشته باشیم مطلوبیت هم منتفی خواهد بود. اما از این جهت، ماده از این جهت که بدون قید دارای مصلحت تامه هنوز هست، از این جهت دارای اطلاق. نمیتونید بگید قید این رو هم تقیید زده، گفته مصلحت تامش هم مقیده. چرا؟ قید آمد هیئت رو مقید کرد. یعنی چی؟ یعنی طلب رو منتفی کرد. طلب رو منتفی کرد، کدام جهت ماده منتفی می شود؟ جهت مطلوبیتش، حیثیت مطلوبیتش. اما حیثیت تمامیت مصلحتش که منتفی نیست. برای چی منتفی باشه؟ تلازمی برقرار نیست بین انتفاع مطلوبیت و انتفاع تمامیت مصلحت در ماده. اینطور نیست که بگیم اگر منتفی شد حتما، نه، این ممکنه سر جاش باشه. ممکنه جهت تمامیت مصلحت در ماده هنوز برقرار باشه، پس امکان اخذ به اطلاق ماده از این جهت هنوز وجود دارد. خب ممکنه حالا یه اشکالی به ذهن برسه، بگیم حالا مصلحت تمام باشد، امتثال امر وقتی مطلوبیت وجود ندارد که امکان پذیر نیست، که امتثال امر منوط است بر مطلوبیت، شما میگی مطلوبیت منتفی شده، حالا ولو مصلحت تمام باشد، مصلحت تامه داشته باشد، اما مطلوبیت که ندارد، پس امتثال امر امکان پذیر نیست. ایشون می فرماید که این حرف حرف تمامی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بحث در توسلیات است، در توسلیات، در اتیان توسلیات اصلا امتثال امر شرط نیست. اگر بحث در تعبدیات است، در تعبدیات امتثال امر از چه جهت شرط است؟ از جهت قصد قربت. قصد قربت رو ایشون میگه ما سابقا گفتیم امکان پذیر است به وجوه دیگر به غیر از وجه قصد امتثال امر. وجوه دیگری هم دارد، ولو امر وجود نداشته باشد، مطلوبیتی نباشد، به غیر از اون هم میشه با وجوه دیگر تعبد کرد برای شارع. پس هم توسلی باشد امکان پذیر است اتیانش و اخذ به اطلاقش، اخذ به اطلاق میکنیم و میگیم توسلی است، به جا میاریم. تعبدی هم باشد باز اخذ به اطلاق میکنیم، به قصدی به جز قصد امتثال امر به جا میاریم که تعبدی بودنش هم تمام بشه. در نتیجه خلاصه مدعای مرحوم محقق اصفهانی این است، این که شما ادعا می کنید اگر هیئت مقید شود نتیجه آن تقیید ماده است، از یک جهت درسته، از یک جهت درست نیست. چرا؟ چون ماده ذو وجهین است، دو جهت در آن دارد، وجود دارد، دو حیثیت دارد، حیثیت مطلوبیت، حیثیت تمامیت مصلحت. از حیث اول مقیدش میکنه، تقیید هیئت ماده رو مقید میکنه، اما از حیث دوم مقید نمیکنه. لازمش تقیید ماده از حیث دوم نیست. وقتی نشد پس هنوز اخذ به اطلاق آن امکان پذیر هست، چه در تعبدیات چه در توسلیات میتونیم اخذ به اطلاق ماده بکنیم. اما این اشکالی که ایشون گرفتن به مرحوم میرزای ناینی مدعای تمامی نیست و دارای اشکاله. و چه اشکالش این است که اولا بر اساس مبنایی که ما داشتیم عرض کردیم که قیود هیئت و ماده اصلا صاحب تقیید دیگری نمی شود، اصل مدعا رو ما اصلا قبول نداریم. حالا اگه از اون صرف نظر کنیم، اشکالی که دارد این است که اون چیزی که کاشف است از تام بودن مصلحت مطلوبیت عند المولا است. در فرضی که مطلوبیتی ما نداشته باشیم نمی توانیم با تمسک به اطلاق ماده کشف از تمامیت مصلحت بکنیم. به عبارت دیگر، با توضیح دیگر اگه بخوایم بیان بکنیم، توضیحش اینه: بیان در کجا بر شارع واجب است؟ در جایی که بدون بیان به واسطه تمامیت مقدمات حکمت مکلف در صدد تحصیل غرض مولا با چیزی بر بیاد که آن چیز در واقع محصل غرض مولا نیست. اینجا بر شارع واجب است بیان کند واسه مکلف، بگه این چیز محصل غرض من نیست. اگر بیان نکرد میتونیم چیکار کنیم؟ اخذ به اطلاق کنیم. اما در فرضی که مکلف میداند چیزی اصلا مطلوب مولا نیست، اصل تحصیل غرض شارع به واسطه آن محل کلام است، محلی دیگه برای اخذ به اطلاق وجود نخواهد داشت. نه، مبغوض لازم است حتما باشد. نه، اگه بداند که مطلوب نیست و به قصد مطلوبیت به جا بیاره، بله. اما میگه به قصد مطلوبیت به جا نمیاره در تعبدیات، به یه قصد دیگه به جا میاره.
مطلوب نیست،
چون فرض بر این است که اگر طلب منتفی شد مطلوبیت هم منتفی است. مطلوبیت بدون طلب بی‌معناست. هیئت قید خورده، یعنی طلب مقیده، یعنی بدون قید طلبی نداریم. وقتی بدون قید طلبی نداریم مطلوبم نداریم، یعنی مطلوب نیست دیگه. پس دختی چیزی مطلوب مولا نیست، یعنی من میدونم که محصل غرض مولا نیست. وقتی محصل غرض مولا نیست اخذ به اطلاق چی میخوام بکنم؟ اصلا بر شارع در اینجا بیانی لازم نیست. و من بخوام بگم حالا که بیان ندارد پس من اخذ به اطلاق میکنم. بیان در جایی بر شارع لازم است که من گمان کنم چیزی محصل غرض مولا هست، در حالی که آن چیز محصل غرض مولا در واقع نیست. حالا من در اینجا میدانم که مطلوب مولا نیست. وقتی مطلوب مولا نیست یعنی چی؟ یعنی محصل غرض او نیست. وقتی محصل غرض او نیست پس دیگه اصلا وجهی نداره مولا بخواد بیانی واسه من بیاره تا من بگم حالا که نیاورده پس من اخذ به اطلاق می. در واقع مرحوم محقق اصفهانی بین امر فعلی و بین مطلوبیت یه خلطی کرده. ممکن است چیزی مطلوب مولا باشد. ببینید اون بحثی که میگن بر اساس ملاک ما به جا میاریم یک چیزی را ولو اینکه امر نداشته باشه، تو بحث ترتب و اینا میگن. اونجا بحث این نیست که مطلوبیت منتفی است، میگن مطلوبیت هست، ملاک مطلوبیت هست، اما مانعی سبب شده که مولا نتوانسته امر کند، طلب کند، امر فعلی. ملاک برای مطلوبیت هست اما امر فعلی نیست. اما در اینجا با انتفاع قید اصلا ملاکی برای مطلوبیت نیست. نه اینکه ملاک مطلوبیت هنوز برقرار است ولی امر ندارد. حرف ایشون در کجا درسته؟ در جایی که ملاک مطلوبیت باقی باشد اما مانعی سبب شده باشه مولا نتواند امر کند. اما در جایی که قید هیئت قید دارد، بدون قید اصلا مطلوبیت نیست. مطلوبیت نیست یعنی چی؟ نه اینکه ملاک آن هست مانع دارد، یعنی اصلا ملاکی ندارد مطلوبیت. ملاک مطلوبیت منتفی است. وقتی ملاک مطلوبیت منتفی باشد، اینکه بگیم مصلحت تام است دیگه معنی نداره. پس این پاسخی که ایشون دادن به مرحوم میرزا نائینی پاسخ تمامی نیست. النهایه در این بحث که اگر شک کردیم آیا قید برمیگردد به هیئت یا به ماده، هیچ کدام و بر دیگری نمیتوان ترجیح داد و دلیل میشود مجمل. اما در مقام عمل، اصل عملی که میشه بهش اتخاذ کرد چیه؟ براءت. چرا؟ چون شک ما در اصل تکلیف است. نمیدانیم اصلا تکلیفی متوجه ما هست در صورتی که قید منتفی باشد یا نه، پس میتونیم تمسک کنیم به براءت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.